رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده عزیز، نشری سوم و جنبستی مجله شامگاهی سه شنبه 20 ژانویه سال 2009 را آغاز میکنین. برای رادیو صوفی هستم، مجری این مجله از شهر پراگ است و در پایتخت جمهوری چک پنجی شام است.
شب بخیر و من رحمت کریمی دولت هستم که در این نشری مجله شما را از استودیای رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی خواهم کرد. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است. ابتدا اخبار تازه جهان در تهیه و تقدیم همکارم نور محمدی خالزاده.
سلام شنوندگان عزیز، بعد از ساعت دیگر یا شاید کمتر از آن، باراک اوباما به عنوان 44مین رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد میکند. در مراسم یاد کردن سوگند در نزدیک کاخ سفید حدود 2 میلیون نفر شرکت میکنند. آغاز مراسم سوگند ساعت 22 وقت تاجیکستان در نظر داشته شده است. هزاران نفر کارمندان پلیس و گارد ملی از هوا و آب و زمین امنیت را زیر نظر دارند. اوباما که نخستین رئیس جمهوری آفریقای تبار آمریکاست، در دوره ریاست جمهوریش با دشواری های جنگ سامان نیافته در افغانستان و عراق و بحران مالی روبرو خواهد شد. اما جورج بوش نسبت به رؤسای جمهوری پیشین کاخ سفید را با اعتباری کمتر ترک میکند. امروز اسدالله رحمانوف رئیس کمیته صدا و سیمای تاجیکستان در دوشنبه در نشست خبری با روزنامه‌نگاران گفت اگر شبکه تلویزیونی RTR روسیه در ظرف یک ماه قرض خود را پرداخت نکند، این شبکه بسته و روی موج‌های آن یکی از شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان پخش خواهد شد. آقای رحمانوف گفت
در مهلت یک ماه با اسوی مالیوی یعنی تل رادیو کمی تاجیکستان و VGTRK روسیه اگر حل خود را نیابد، پخش برنامه RTR در کانال جمهوری تاجیکستان منع کرده می شود.
شبکه RTR از شرکت دولتی تل رادیو کمی تاجیکستان برای خدمات فنی و برق تقریبا 150 هزار دلار قرض دارد. با گفته آقای رحمانوف، جانب تاجیکستان در دوام 3 ماه گذشته بارها برای پرداخت این قرض به جانب روسیه نامه فرستاده است، ولی تا حال از شبکه RTR جواب نگرفته است. در دوام سال 2008 در تاجیکستان بیش از 680 کارمند مقامات انتظامی به مجازات کشانده شدند. دادگاه عالی تاجیکستان در این باره در نشست خبری اطلاع داده است. در میان این 680 نفر دو کارمند دادگاه نیز هستند که بر رشوه‌خواری متهم دانسته می شوند. میرزایف رئیس دادگاه ناحیه جلیکول ولایت ختلان و یکی از قاضیان دادگاه ناحیه قوبادیان از جمله آنها بوده اند. بیشتر از 70% این کارمندان مقامات انتظامی برای رشوه‌خواری بازداشت و محکوم به مجازات شده اند. ادامه اخبار. بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد امروز گفت که وضع در باریکه غزه قلب‌ها را ابگار می‌کند و از اسرائیل و از گروه حماس خواست که تا حد ممکن خیشتنداری نشان دهند و آتش بس را رعایت کنند. بان کی‌مون در جریان سفرش به باریکه غزه سند منتشر ساخت و از نمایندگی‌های سازمان ملل متحد که در جریان 3 هفته حمله‌های اسرائیل بر ضد تندروهای فلسطینی آسیب دیده‌اند بازدید کرد. آقای مون از روز یکشنبه به این سو، از زمانی که اسرائیل و حماس آتش بس اعلام کردند، تنها مقام بلندپایه بین المللی است که از باریکه غزه بازدید میکند. امروز انتقال گاز روسیه به اروپا توسط اوکراین سر گرفته شد. روسیه و اوکراین راجع به نرخ گاز اختلافی نظر داشتند و تقریبا 2 هفته انتقال گاز به اروپا باز داشته شده بود. الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم روسیه ضمن ملاقات خود با دمیتری مدودف رئیس جمهوری کشورش در مسکو چنین گفت:
با نظر داشت این که نرخی گاز به بهای فرآورده های نفتی ارتباط دارد، در آینده قیمت گاز برای اوکراین نیز به تغییرات در بهای نفت ارتباط خواهد داشت.
شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین تایید کرد که روسیه انتقال گاز به اروپا را آغاز کرده است. کارشناسان میگویند رسیدن گاز به استعمال کنندگان اروپایی دست کم 36 ساعت را در بر میگیرد. جمهوری چک که حالا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، میگوید که مقامات رسمی این اتحادیه 28 ژانویه با رنگین دادفرسپنتا وزیر خارجه افغانستان در پراگ پایتخت چک مذاکره انجام خواهند داد. در این مذاکرات از جانب اتحادیه اروپا کارل شوارزنبرگ وزیر خارجه چک و بنیتو فریرو والدنر کمیسر روابط خارجه اتحادیه اروپا شرکت میکنند. در اعلامیه منتشره گفته می شود که در این مذاکرات اصلا بر روابط میان اتحادیه اروپا و افغانستان، با وضع در این کشور و با استراتژی ملی رشد افغانستان توجه خواهند کرد.
تشکر نور محمد که ما و شنونده گرامی را با رویدادهای تازه عالم آشنا کردید. اما شنونده ارجمند اگر توضیحات بیشتر درباره خبرهای جهان دریافت کردنید، با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید. www.azadi.org تکرار میکنم www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون سرخطی چند خبری مهمی نیمه اولی مجله شامگاهی.
باراک اوباما روح به سوی کنگرس امریکا گرفته است تا سوگند ریاست جمهوری ایالات متحده را یاد کند.
محافل سیاسی تاجیکستان از ریاست باراک اوباما چی انتظاری دارند؟
درخواست یک مقام بلند مرتبه مذهبی در تاجیکستان برای عفو زندانیان.
و نیروگاه قیرقوم دوباره فعال شده است. مجله شامگاهی را با یک خبری مهم در حیات امریکا و تاریخ هم به نظر می رسد برای جامعه جهانی شروع میکنیم. بعدی کمتر از یک ساعت امریکا صاحب پریزیدنتی نو می شود. شهروند 47 ساله امریکا باراک حسین اوباما همچون 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده سوگند یاد می کند. از حالا هزاران نفر در خیابان بین کاخ سفید و بینای کنگرس جمع آمدند تا در این مراسم شرکت کنند. انتظار می رود تدریجا تعداد آنها از 2 میلیون نفر هم بالغ بشود. همچنین زیاده از 1 میلیارد نفر از اهل جهان معرکه را از تلویزیون تماشا خواهند کرد.
درست است رحمت کریم، و طوری هم احساس می شود در ارتباط به رسم سوگند سراسر ایالات متحده را روحیه خوشبینی و امید فرا گرفته است. این هم در حالی که کشور با دو جنگ و پسرفت اقتصادی روبروس و با پرزیدنت نو با امید می نگرند که او خواهد توانست مملکت را از این مشکلات رها کند و یا به آینده روشن‌تر رساند. و طوری خبرگزاری ها هم نشر می کنند همین لحظه ها آمادگی به سوگند یاد کنی باراک اوباما به نقطه نهایی خود نزدیک می شود. و همکارم سلیم ایوب‌زاد فعلا در استودیو با ما قرار دارد و مستقیم از تلویزیون جریان این مراسم را نظارت می کند. مرحمت سلیم، تفصیلات جریان مستقیمی رسمی آمادگی به سوگند یادگونی باراک اوباما را از شما شنویم.
تشکر براد. و قبل از اون که شنونده یک تصویر داشته باشد، باید گفت که تمام معرکه در میان بینای کنگرس و کاخ سفید، یعنی نشیمن پرزیدنت و بینای پارلمان برگزار می شود. این یک پهنای خیلی وسیع است که با نام نشنال مال و یا اینکه کوچه باغ ملی گویم یا باغ ملی و یا خیابان ملی نامیده می شود. و این تقریبا برابر اگر اشتباه نکنم با 5 یا 6 استادیون بزرگ فوتبال است با که در این لحظه ها پر و پر آدم است. و تمام شبکه‌های تلویزیونی که از اینجا نشان می‌دهند سیل مجرای بزرگ انسانی را در آنجا می‌توان دید. و حالا باراک اوباما یک جا با پرزیدنت امریکا جورج بوش از کاخ سفید بعد از یک پیاله قهوه و یا یک پیاله چای در ماشین ها نشستند و همراه دیگر اعضای حکومت و جو بایدن نوی پرزیدنت برگزیده، دیگ چینی نوی پرزیدنت فعلی امریکا آمدند به بنای پارلمان و یا کنگرس. و در زینه های بنای پارلمان بعد از چند لحظه مراسم شروع می شود. علاکه ما از تلویزیون می بینیم که اعضای دادگاه عالی امریکا در اینجا حاضر هستند، آنهایی که سوگند را قبول می کنند. و در نوبت اول باید جو بایدن به مقام نوی پرزیدنت امریکا سوگند یاد کند و بعد از او باراک اوباما. خلاصه اما در این موبند همچنین وقتی که انسان ها رو آدم ها رو نشان میدیم میبینیم که چقدر مردم شاد و خرسند. تمام معرکه خیلی هم پر شکوه شهامت و حتی با اون اندازه که یک مثل یک مذهبی و خرافاتی به نظر میرسد خیلی مردم زیاد و خیلی روحی بلندی مردم هیجان و شادی. البته در گذشته هم گاه با مراسم سوگند پرزیدنت امریکا به چنین حالت گذشته است، ولی مثلا در چندین سال اخیر میتوان گفت که امریکا و جهان شاهد چنین رسمی سوگند در واشنگتن نبوده است.
سلیم، فکر میکنم که همکارم رحمت کریم در دوشنبه گوش بقیمور است که در اینجا چی جریان میگرد و فکر میکنم که اونم به شما یک سوال دارد در رابطه با این.
مرحمت رحمت کریم.
بله، میخواستم بپرسم که آیا این همه هیجان و شور و شوق از کجا منشأ میگیرد؟
بله واقعا هم این یکی از موضوع هست که تمام رسانه ها نیز اون را بررسی میکنند. به نظر میرسد که طوری میدونیم امریکا نه روزهای بهترین خود را امروز به سر میبرد. امریکا در بحران اقتصادی قرار دارد و حتی برخی از اقتصاد شناسان میگویند که هنوز ما تمام تفصیلات و عمق این بحران را نمیدونیم، اما گفته میشود که هرچند یاد میکنند که در سالهای 30 امریکا یک بار این اثر گذرانده بود و این ملت میتواند بار دیگر از این بحران بگذرد، اما اقتصادشناسان میگن که وضعیت خیلی بدتر از اون دوره است و بحران خیلی عمیق‌تر. این یک جهت مسئله. و دوم، در 1.5 سال معرکه تبلیغاتیش باراک اوباما شخص نمودار شد که یک شخص پر از انرژی، پر از امید، پر از آرزو، شخصی که به سخن او میشود باور کرد، شخصی که میشود به او تکیه کرد و حتی خودش برای آنکه زیاد انتظاری های زیاده از اون کردن نشود باره گفت که من مهدی نیستم، یعنی من میسیا نیستم و من خدا نیستم که برای شما در یک روز همه مشکلاتون حل کنم، اما من تمام کار را میکنم و تمام امکانات استفاده میبرم تا اینکه کشور امریکا را از بعضی امروزه خارج کنم. و در صحنه بین المللی هم بسیاری ها از اوباما امید زیاد دارن و طوری میبینیم در گوشه های مختلف دنیا مردم از آمدن او استقبال میکنند و امیدوارن که و به جنگ و خونریزی ها و ناحقی ها و بی عدالتی ها در جهان خاتمه میگذارد.
بله سلیم، ولی من هم یک سوال داشتم از شما که آیا مثلا در این مراسم فقط هیجان و شور و شوق است و یا که مثلا گمان و شبهه و ناباوری هم دیده می شود؟
بله در واقع در عرفه این رسم سوگند و همچنین در دوام آن از رسانه های مختلف، از کارشناسان مختلف صدای شبهه شنیده می شود که آیا اصلا شبهه نمی توان گفت، سوالی به من گذاشته می شود که آیا انتظارات از اوباما بیش از حد نیست؟ یعنی که طوری که در پاسخ به سوال رحمت کریم هم ذکر کردم که امیدوار هستند که اوباما یک رئیس جمهوری می شود که نه تنها پرابلم های امریکا بلکه پرابلم های همه دنیا را حل می کند. و خود اوباما دیروز وقتی که همراه همسرش در یکی از سازمان های خیریه کمک می رسند در این باره صحبت کرد. اما قبل از این صحبت همکار ما در رادیو فردا ناظر وکیلی را شنویم که تصویر میدان را می دهد.
بله روحیه مردم بسیار روحیه شاد و خوبی دارن. همونطوری که می دونید آقای اوباما با شعار تغییر، با شعار امیدواری و با شعار به اصطلاح تغییر اساسی در واشنگتن انتخاب شد و کاملا این روحیه رو در میان مردم میبینید. مردم روزنامه ها همینطور بدون شک یک روز تاریخی است برای همه مردم و برای نه فقط مردم آمریکا بلکه یک واقعه تاریخی است واقعا در جهان.
وکیل ناظری همکار ما از رادیو فردا بود و در ادامه پاسخ به آن سوالی آن که آیا شبهه و گمان موجود است، واقعا شبهه و گمان موجود است از آنجا که خود حکومت نوی باراک اوباما، حکومت نوی امریکا هنوز برنامه مفصل اقتصادی اش را که چگونه این مشکل را حل خواهد کرد اعلان نکرده است، به استثنای آن که گفته می شود 825 میلیارد دلار به اقتصادیات وارد کرده می شود و تا 3 میلیون جای کاری نو. اما ببینیم که خود جناب اوباما درباره این انتظارات دیروز وقتی که در یکی از شرکت های خیریه همکاری میکرد چنین گفت:
But I can't do it by myself. Michelle can't do it by herself. Government can only do so much.
ولی من خودم به تنهایی نمیتوانم این کارو کنم. میشل هم تنها خود این کارو کردن نمیتواند. حکومت هم فقط همین رو میتواند. و اگر ما تنها انتظار باشیم که کسی میآید و برای ما این کارو میکند، کسی میآید و جای خالی را پاک میکند یا فرزندان ما را تربیت میکند، خلاص اگر ما انتظار میشویم که کسی دیگری به جای ما کاری ما را میکند، هرگز کاری به انجام نخواهد رسید. ما باید همه یک جایه مسئولیت را بر دوش بگیریم و این کاری یک شبه هم نیست.
And so this is not just a one-day affair.
و این از همه مهمترین چیز است که اوباما همه را میتواند انگیزش دهد و همه را میتواند متحد کند. شاید اون شور و هیجان و شور و شوقی که در مردم به میان آمده است از اینجا منشأ میگیرد.
بله درست است. تشکر سلیم که در مورد آمادگی مردم امریکا و چشم انتظار اهل عالم با در رسمی سوگند یادکنی 44مین پرزیدنت امریکا باراک اوباما در مجله شامگاهی صحبت میکردید.
زنده باشید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
موضوعی با کرسی ریاست جمهوری آمریکا نشستن باراک اوباما را ادامه می‌دهیم. طور هم قبلا گفتیم بر اضافه مردم آمریکا در کشورهای دیگر جهان به این مراسم با توجه نظر می‌کنند. در تاجیکستان نیز مردم و هم محافل سیاسی انتظاری های از تغییر ریاست در ایالات متحده آمریکا دارند.
بله، طور معلوم برای تکثر محافل سیاسی تاجیکستان با تحولات چشمگیر در گوشه های مختلف دنیا نظری خود را و مطبوعات ارائه کردند و این بار همکارم عبدالقیم قیمزاد انتظاری و امیدواری و آینده بینی شخصیت ها و محافل سیاسی تاجیکستان را از آغاز فعالیت باراک اوباما با عنوان رئیس جمهوری آمریکا در گزارش گرد آورده است که تقدیم شنوندگان می شود.
انتظارات و امیدواری های محافل سیاسی احزاب و کارشناسان تاجیک از باراک اوباما که روز سه شنبه 20 ینور به حیث پرزیدنت 44 آمریکا به ایفای وظیفه خواهد پرداخت یک رنگ و یک نواخت نیست. برخی از همصحبت هایمون بر این باورند که اوباما سیاست های این کشور را به طور قابل ملاحظه تغییر خواهد داد، اما گروه چنین توقع را ندارند و میگویند سیاست آمریکا و به خصوص سیاست خارجی این ابرقدرت جهانی به حد ثابت و استوار است که باراک اوباما شاید تحت چنین شرایط نه همه وعده های قبل از انتخاباتی خود را بتواند به اجرا درآورد. ولی اکثر آنهایی که در ارتباط به این موضوع صحبت کردند به این نکته که باراک اوباما از پرزیدنت پیشین این کشور کاملا فرق میکند وحدت نظر داشتند. دولت علی دولتزاده معاون اول رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان، حزب حاکم در تاجیکستان، مطمئن است که اوباما در سیاست خارجی آمریکا تحولات جدی وارد خواهد کرد، مخصوصا قضیه خاورمیانه عراق و افغانستان به باور دولتزاده در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما حل خواهند شد.
امید داریم که در سیاست آمریکا در کشورهای آسیای مرکزی هم یک دیگرگونی های کلی را به وجود می آورد. نظرم این است که پیش از همه وضع افغانستان با یک تنجو آرامی می شود. در برابر این تاجیکستان همچون یک عضو ائتلاف بین المللی ضد تروریستی می تواند در با عمل آمدنی اون سیاستی که امریکا در راه پیشگیری نمودنی هم پنگردیدن مواد مخدر و هم مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی میبرد کلا مساعدت نماید.
اما محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از باراک اوباما انتظارات زیاد نداشته است. آقای کبیری معتقد است که اوباما افاده کننده اراده یک بخش از محافل و دایره های سیاسی امریکاست که همه اقدامات و برنامه های من بعدی او با نظر داشت حفظ منافع این دایره ها راه اندازی می شود. اما میگوید آقای کبیری اوباما در 4 سال فعالیتش به حیث پرزیدنت آمریکا بیشتر به ترمیم و تعمیر خرابه های مشغول خواهد شد که از پرزیدنت پیشین میراث گرفته است.
نظام سیاسی آمریکا تا به اون حد کنسرواتیو یعنی محافظه‌کار هست که رئیس جمهور تقریبا افاده کننده خواسته ها و تصمیم های یک تیم هست. ولی من مطمئنم که جناب اوباما اون اشتباه های بوش
در همین حال شادی شبدولوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان بر این نظر است که باراک اوباما پرزیدنت جدید آمریکا را ضرور است برای برقراری موقع پیشینه این کشور ابرقدرت وعده های قبل از انتخاباتش را در عمل تطبیق کند. آقای شبدولوف میگوید
او گفت که اصلاحات عمیق میکند در اقتصادیات مالیات خود آمریکا و با دستگیری طبقه پایانتر چیز یعنی او میلیاردرهای میلیونر خورا گفت که نه از ویا اندازه را زیاد میکنم لیکن اینا را دستگیری میکنم که قشرهایی که محافظت نشدن از لحاظ اجتماعی. دویون گفت که در مناسبت امریکا و دولت های آسیا و دیگر دولت های جهان که برخورد تازه میکنم با روسیه هم مناسبت درست ما جاری میکنیم، با چین هم جاری میکنیم. همین چیز ما از اوباما انتظار استیم.
ضمناً کارشناسان تاجیک از جمله ابراهیم عثمان استاد دانشگاه ملی تاجیکستان میگوید با تفاوت از پرزیدنت پیشین آمریکا جورج بوش، باراک اوباما پرزیدنت تازه انتخاب در هیچ یکی از سخنرانی هایش استفاده از زور و جنگ را برای ایجاد و یا گسترش دموکراسی تاکید نکرده است. بدین جهت میگوید آقای عثمان او انتظار دارد و مطمئن نیز هست که باراک اوباما در ردیف پرزیدنت های موفق و کامیاب آمریکا نام خود را ثبت خواهد کرد.
من به امیدم که پرزیدنت نو آمریکا اون روحی را که جفرسون و لینکلن پیش بردند ادامه میدهد، یعنی دموکراسی و واقعا دموکراسی سازنده می شود. و من امید می کنم که نگاهی وای به مردم شرق هم مانند نگاه به زادگاه پدرش می شود.
به این ترتیب اکثر کارشناسان و مسئولان احزاب سیاسی تاجیکستان معتقدند و خوشبینند که براگ اوباما به حیث رئیس جمهوری نوی آمریکا سیاست های امروز این کشور را که دچار مشکل شده است به سمت مثبت اصلاح خواهد کرد و از طرف دیگر آمریکا به عنوان کشور پیشرفته و نمونه موفق نظام دموکراتی دوباره نفوذ و مقام خود را در سیاست بین المللی برقرار میکند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظار سیاستمداران تاجیک از آغاز کار رئیس جمهوری نوی آمریکا.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
شنونده گرامی، اکنون از موضوع های امریکا می رویم به موضوع های تاجیکستان. یک مقام بلند مرتبه مذهبی در تاجیکستان خواستار عفو زندانیان شده است. ایشان سعید جان، مفتی ولایت ختلان و معاون رئیس شورای علمای اسلامی تاجیکستان، بعد دریافت نامه بیش از 1000 محبوس از زندان های مختلف تاجیکستان به امام علی رحمان رئیس جمهور مراجعه کرده و گفته است به مناسبت سال امام اعظم اعلان شدن سال 2009 محبوسان را عفو کند. ادامه موضوع در گزارش ناصرجان مامورزاده از شهر قرغان‌تپه.
عفو فرمودن مبارک خصلت است، هر کی دارد عفو صاحب دولت است. دل زنور عفو روشن می شود، در زمینش سینه گلشن می شود. دوست دارد عفو را پروردگار، هر چی ازید دوست دارد دوست دارد.
این صدای ایشان سید جان سربان خوجه، معاون مفتی از تاجیکستان و همزمان رئیس شورای علمای ولایت ختلان است که اشاره به رئیس جمهوری کشور میکند. ایشان سید جان از بانفوسترین روحانیان جنوب تاجیکستان است که میگوید اخیراً از جمعیت 1350 نفره محبوسین زندان رقم 1 شهر دوشنبه نامه امداد دریافت کرده است و در آن درخواست مساعدت به عفو شده است. ایشان سید جان میگوید در این نامه زندانیان اساساً آن افرادی که در گذشته شامل اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک و فرانت خلقی بودند از وضعی بدی نگهداریشان در محبس حکایت کردند. به قول ایشان سعید جان، رزمندگان سابق اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک در نامه خود گفتند که بر همه عملکرد غیر قانونیشان در سالهای جنگ شهروندی پشیمانند، هرچند بسیاری از اتهامات علیه آنها اعلام شده ساخته و تحمیلی بوده اند. ضمن ایشان سعید جان سربان خوجه مخاطبان به رئیس جمهوری تاجیکستان و مقامات حفظ حقوق کشور میگوید بخشیده به بزرگداشت سال امام اعظم در تاجیکستان اعلام عفو زندانیان باعث افزایش نفوذ و مرتبه حکومت فعلی کشور خواهد شد.
خودش که بخشنده است، پروردگار بخشندگان را دوست می‌دارد. از همین لحاظ من همچنین شخص مسئول پیرزاده رئیس شورای علمای ولایت ختلان، همچون زیاده از 17 سال است که مسئولیت دارم، با یک اعزاز و احترام بزرگ طلب میکنم از جناب عالی و از سران او، از حکومت، صاحبای حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان که برای مردم عفو بخشش گردانند.
بخشش مجرمین و دادن امکان اصلاح شدن به گناهکاران به گفته ایشان سعید جان از عملهای دوست داشتنی خداوند است. اکثر کلی افرادی که فعلا در زندانهای تاجیکستان به سر میبرند مسلمانند و در میان آنهایی که به اتهام همدستی یا عضویت به اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک روانه محبس شدند بیگناهان و یا قربانیان فریب و نیرنگ قماندانهای سابق خود نیز بودند، ادعا دارد رئیس شورای علمای ختلان. در حالی که شماری اصلی محبوسین در زندان‌های کشور بیشتر از شماری جای‌های از قبل تعیین شده است، عفو تعداد از آنها وضعی نگهداری دیگر محبوسین را در مؤسسه‌های اصلاحی سبک خواهد کرد. ایشان سید جان سربان خوجه، نایب مفتی تاجیکستان و رئیس شورای علمای ختلان، در ولایت ختلان دومین نفر است که در چند ماه اخیر از رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار عفو محبوسین شده است. با فرارسی ماه رمضان بخش ختلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز همین گونه از حکومت تاجیکستان خواسته بود تا پیروان زندانی این حزب و اعضای پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک را مورد عفو عموم قرار بدهد. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
درخواستی معاونی رئیس شورای علمای تاجیکستان از رئیس جمهور برای عفو زندانیان در سال امام اعظم.
و اکنون سری میزنیم به شمال تاجیکستان. مقامات سوخت میگویند که نیروگاه قیراقوم بعد از یک هفته ای صدمه باز به کار انداخته شد، ولی با این وجود وضع تامین برق در حال بحرانی باقی مانده است. نیروگاه قیراقوم با قدرت تولیداتی حدود 2 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز یگانه منبع بزرگ تولید برق در شمال تاجیکستان محسوب می‌یابد. قاهر رسول‌زاده رئیس ولایت سوخت گفته است که این مقدار نیروی برق تنها با تامین شهر خوجند، آن هم از روی معیار 5 ساعته، کفایت میکند. با جز برق خودی ولایت سوخت از ازبکستان حدود 1.5 میلیون کیلووات ساعت در شبانه روز برق میگیرد، ولی آن هم برای حل بحران نارسایی شدید برق کمک کرده نمیتواند. ادامه موضوع در گزارشی معصوم محمد رجب همکارم در خوجند.
با گفته قاهر رسولزاده رئیس ولایت سوخت، بعد یک هفته صدمه 5 چرخه از 6 چرخه نیروگاه برق آبی قیراقوم دوباره به کار انداخته شده، متخصصین برای فعال کردن چرخه آخر تلاش دارند. و افسود
اگر یک ماه پیش از سال نو در یک شبانه روز 7 میلیون و 800 هزار کیلووات قوه برق ولایت استعمال کرده باشد در یک شبانه روز، بعد از سال نو 5 میلیون و 400 معیار گرفتیم و امروز معیار ولایت همگی 3 میلیون و 500 هزار کیلووات.
قاهر رسول زاده رئیس ولایت سوخت صحبت میکرد. یادآور میشوم نیروگاه آبی برق قیراقوم یگانه منبع بزرگ تولید برق در شمال تاجیکستان یک هفته پیش بر اثر صدمه تکنیکی کار خود را کاملا متوقف ساخته بود. متخصصین کهنگی و فرسودگی چرخه ها و دستگاه ها و انشاءات نیروگاه را سببی اصلی صدمه نامیدند. با گفته آنها نیروگاه آبی برق قیراقوم از زمان بنیاد خود در سال 1957 تا کنون تجدید و تعمیر ندیده است. برای این کار تاجیکستان از چند سال قبل به این سو برای جلب سرمایه خارجی حدود 5 میلیون دلاری آمریکایی تلاش دارد، ولی هنوز نتیجه نداده است. با گفته متخصصین تجدید پوره نیروگاه قیراقوم حدود 25 میلیون دلاری آمریکایی مبلغ تقاضا میکند. ولی قمر احرار خبرنگار محلی بران است که تنها به امید سرمایه خارجی نگران ماندن در تجدید و تعمیر یگانه منبع برق‌رسانی در ولایت سوخت درست نیست و این موقع ضعیف مسئولین در حل بحران انرژتیکی را بازگو میکند. و میگوید
خود متخصصان ساحه برق میگویند که برای تعمیر و تجدید این نیروگاه 5 میلیون دلار آمریکایی مصرف خواهد شد، که من اگر بگیرم این انقدر پولی بزرگم نیست، در حال اندیشیدن اون را میتوان از حساب بودجه کشور جدا نمود.
همین مسئله جدا کردن مبلغ برای حل مشکلات انرژتیکی به گفته رئیس ولایت سوخت نو در سطح حکومت ولایتی در میان گذاشته شده است. به نظر قاهر رسولزاده هر ساله صرفه 500 میلیون سامانی از بودجه ولایت و کاربرد آن در بنیاد نیروگاه های برق و تعمیر و تجدید نیروگاه های فعال در حال حاضر به رهایی از قید بحران انرژتیکی مساعدت خواهد کرد. زمنان برای بار اول گروه مهاجرین کاری تاجیک از ولایت سویرلوفسک روسیه اخیراً با ارسال نامه به رئیس جمهور تاجیکستان از او خواهش کردند در جلب سرمایه مهاجرین برای راه اندازی برنامه های انرژتیکی به خاطر حل مشکل نارسایی شدید برق در کشور مساعدت نماید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شروع به کار کردن نیروگاه برق آبی قیراقوم پس از صدمه و شنونده گرامی اینجا به نیمه اولی مجله شامگاهی نزدیک می شویم و پس از یک توقف موسیقی مجله شامگاهی را ادامه می دهیم.
اولین نگاهی که ما رو به هم دوخت، اولین نگاهی که آتش برافروخت، چه زیبا چه زیبا چه زیبا بود. به مهمانی عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلامون مست محبت به چشمه نور رفتیم. ضیافت عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلامون مست محبت به چشمه نور رفتیم. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. خورشیدش دمید به دلهامون، مهتاب نور رسید به شبهامون، هرچه بود لطف خدا بود، دنیا فقط دنیای ما.
شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را در شام سه‌شنبه 20 ژانویه سال 2009 میلادی میشنوید. مسئولیت معرفی این مجله را من به رادیو سفی از شهر پراگا و همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه بر دوش داریم.
شنوندگان گرامی، در ابتدای قسمت دومی مجله شامگاهی به سرخط چند موضوع مهم توجه کنید.
شبکه تلویزیونی ارتر پلانت روسیه را در تاجیکستان خطر قطعی پخش تهدید میکند.
تعقیب منصبداران سابق در کشورهای آسیای مرکزی،
بحث موضوع خودداری محلی و همچنین بسته شدن پایگاه نظامی آمریکا در قرقیزستان.
امروز در نشست خبری کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان، رئیس این کمیته اسدالله رحمانوف در حضور خبرنگاران گفت که فعلا نه همه شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان قلمرو کشور را به صورت کامل فرا گرفتند. به قول او حالا از همه بیشتر شبکه اولی تلویزیونی تاجیکستان در قلمرو کشور قابل دریافت و تماشا است که 99.7% را پوشش داده است. اما افزوده است و متاسفانه شبکه سفینه 73%، تلویزیون کودکانه بهارستان 63% و شبکه خبری جهانما تنها 34% را پوشش میدهند. در اسدالله رحمانوف خبر داده است که فعلا برای خریدن 35 دستگاه پخش موج درخواست فرستادند و قسمت اول تا ماه مارس و قسمت دوم تا ماه آگوست امسال وارد کشور می شوند.
بله رحمت کریم، ولی رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان اشارت کرده است که احتمال بستن شبکه تلویزیونی ارتر پلانت روسیه در تاجیکستان وجود دارد. و با اشاره به این، من با اسدالله رحمان رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان یک صحبت تلفنی انجام داده و ابتدا سبب های پیش آمدن چنین وضع را از او پرسان شدم.
نو بسته به مراجعات های چندین کرته رهبریت جمعیت سهامی تلی رادیو کام با رهبریت ویگترکا، یعنی شرکت رادیو تلویزیونی روسیه که ارتر پلانتا در جمهوری تاجیکستان پخش می شود، در استناد با بحران مالیوی مبلغ 3 ماهه قرض خود را در پیش جمعیت سهامی تل رادیو کام اجرا نکرده است که این مبلغ 4,847,455 روبل روسی را تشکیل می‌دهد. به غیر از این، در چند سال اخیر 2 مرتبه یا 3 مرتبه نرخ تریف نیروی برق، یعنی نرخ 1 کیلووات نیروی برق چند مرتبه بالا رفت و هنوز با تریف های پیشینه این مبلغ پرداخت می شود. یعنی خرج نامه ای که از جانب تل رادیو کام پیشنهاد می شود از جانب شرکت رادیو تلویزیونی روسیه به این نوبت گرفته نشده است و ما رهبریت ارتر پلانتا رو در جریان موندیم که اگر در مهلت 1 ماه با اعضای مالیوی میانی تل رادیو کام تاجیکستان و ویگترکای روسیه اگر حل خود را نیابد، فعالیت یعنی پخش برنامه ارتر پلانتا در قنای جمهوری تاجیکستان مان کرده میشه.
بله درست است. و در مورد اون که مثلا از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای شبکه‌های تلویزیون‌های تاجیکستان چگونه پخش میشوند و آیا تصمیم یا اقدامی دارید که در آینده مثلا دیگر شبکه‌ها از طریق ماهواره پخش شوند؟
طریق ماهواره 3 شبکه تلویزیونی ما پخش میشود، هم سفینه هم بهارستان هم شبکه یکم در موج LMA1 و گرادوسی 75. 3 شبکه پخش می شود توسط ماهواره و در آینده نیت داریم که با کمی خوب شدن حسن و خوبی برنامه های شبانه روزی جهان نما ما این شبکه را نیز به ماهواره بپیوندیم.
در مورد اون که شما در جلسه هم گفتید که همکاری تلویزیون تاجیکستان با مثلا شبکه های خارجی، مثلا در آلمان خبرنگار به کار میگیریم و با شرکت الجزیره همکاری داریم، میخواستیم کوتاه در این مورد میگفتید.
در ضمن یک سفری که ما با تلویزیون الجزیره داشتیم، رهبریت جهانما همراهی میکرد ما را، با رهبریت تلویزیون الجزیره صحبت خوب داشتیم و معاهده های شفاهی نیز به عمل آمدند، یعنی قراردادهای شفاهی و این حجت ها سندهای معیاری و حقوقی عین حال در جریان آماده هستند و روزهای نزدیک به امضا میرسند. توافقنامه همکاری درباره تبادل اطلاعات و تربیت متخصصان عینی حال یک نفر نمایندگی ما در شرکت الجزیره دولت قطر نمایندگی میکند، یک نفر خبرنگار، و نیت داریم که نمایندگی الجزیره نیز در تاجیکستان افتتاح یابد. ما برای افتتاح این نمایندگی همه‌جانبه کمک میکنیم. در مورد دیگر، ما ضمن یک موافقه، یک سفری که داشتیم به دولت آلمان، در اینجا هم به موافقه رسیدیم که یک نمایندگی داشته باشیم که به همه شبکه‌های تلویزیونی اطلاعات پخش کند و این در یکی از کشورهای اتحاد اروپا باید به فعالیت آغاز کند. روزای نزدیک از شبکه جهان‌نمای 4 نفر و تلویزیون الجزیره برای آموزش تجربه سفر میکنند.
تشکر. اسدالله رحمانوف رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان بود که با رادیوی آزادی صحبت میکرد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون رو میوریم به موضوع های منطقه آسیای مرکزی. دادستانی قرقیزستان علیه یک ایده از رهبران مخالفین که در گذشته در مقامات کلیدی دولت می نشستند با اتهامات مختلف پرونده های جنایی باز کرده و گاه ها برخی از آنها را به بهانه های مختلف بازداشت می کند. خود این منصبداران سابق می گویند سبب اصلی تحت تعقیب قرار گرفتن آنها پیوستن به صفوف مخالفین دولت است که حس نقرطلبی پرزیدنت قرمانبیق باقیف را بیدار کرده است.
اما برای طور هم تحلیلگران میگویند موارد های تحت تعقیب دولت قرار گرفتنی منصبداران سابق را در سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز میتوان به طور فراوان مشاهده کرد و دولت قرقیزستان دوباره پای به راه قدیمه میگذارد که کشورهای همسایش از زمان سقوط شوروی و کسب استقلال به این طرف پیگیرانه میپیمایند. سرنوشت بعد از ترک کرسی عادتا تلخ منصبداران سابق در کشورهای آسیای مرکزی موضوع گزارش است که همکار ما میرزایی سلیم پور تهیه کرده است.
از کرسی گرم و راحت دولتی تا کنج زندان چقدر راه است و تا غربت چقدر؟ تجربه کشورهای آسیای مرکزی نمونه های فراوانی دارد که منصبداران سابق در این قلمرو چگونه بعد افتادن از حریک قدرت یا روانه زندان و یا مجبور به ترک وطن می شوند. عمر منصب در این کشورها می تواند در مثال رهبران اولش خیلی طولانی و در مثال برخی وزرایش خیلی کوتاه باشد و راهی که برخی از این وزرای سابق بعد از ترک مقام تا زندان و یا تا غربت می پیمایند باز هم کوتاه تر. عمربیک تکبایوف رئیس سابق پارلمان قرقیزستان و رهبر حزب مخالف اتمکان در پایان هفته گذشته در ولایت تلاس با اتهام قصد تشکیل تظاهرات غیرقانونی و حفظ نیز غیرقانونی کمون شکاری برای یک شبانه روز بازداشت شد. سال پیش از جامدان تکبایوف در لهستان همین طور چیزی مانند به مواد مخدر یافته بودند. تکبایوف آن زمان انگشت اتهام به سوی مقامات امنیتی قرقیزستان بلند کرد و جنجال پرسر و صدای برخاست که در نهایت منجر به استعفای جانبیک باقیف از مقام معاون وزیر امنیت شد. جانبیک باقیف برادر قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری فعلی قرقیزستان است. برادر نفری که تکبایوف بعد از برکنار شدنش از رهبری پارلمان هرچی تندتر و شدیدتر انتقاد میکند. دادستانی کل قرقیزستان همین گونه با اتهامات مختلف و اکثرا ناچیز علیه چند مقام سابق به مخالفین پیوسته از جمله بر ضد وزیر سابق امور خارجی الکبیک جکشنقلوف و وزیر پیشین دفاع اسماعیل اسحاقوف پرونده های جنایی باز کرده است. اسماعیل اسحاقوف میگوید او از جمله به آن متهم می شود که در زمان وزیریش برای برگزاری آزمون قلم عسکری تقریبا $1,300 مصرف کرده است. به اعتقاد جنرال اسحاقوف گشایش پرونده علیه او با فرمایش سیاسی خانواده پرزیدنت قرمانبیک باقیف صورت گرفته، پرزیدنت میخواهد از وی برای همراهیش با مخالفین انتقام بگیرد.
این همه تعقیب بعدی به مخالفین پیوستن من آغاز یافت. حکومت میخواهد با چنین شیوه مرا در نزد مردم بدنام کند.
قرمانبیک باقیف که در عهد رئیس جمهوری پیشین قرقیزستان اسکرآقایوف خود یک مدت تحت فشار مقامات قرار داشت و در نتیجه انقلاب لاله‌های بهاری سال 2005 به قدرت رسید، اکنون به گفته تحلیلگران از همان شیوه حدالامکان از مخالفین خالی کردن میدان که در کشورهای دیگری آسیای مرکزی رایج است کار میگیرد. رجب میرزا تحلیلگر تاجیک میگوید باقیف که خود پرورده نظام پیشین است، راه آسان‌ترین با فشار و تعقیب بستن زبان منقدانش را پیش گرفته است.
در مثال امن قرقیزستان خلاصه کردن ممکن است که هیچ یک پرورده نظام بیوروکراتی پیشین، حتی نفری که خود را خیلی دموکراتی معاب نشان داده نمی شود، انتظار شدن تحولات دموکراتی امکان ندارد. این پرورده های زمانی تا تری حتما اخیراً روم آرن با میزان تربیت گریفته خود زیرا.
اما در مورد فشار و تعقیب منصبداران سابق به خصوص تجربه ترکمنستان خیلی برجسته است. آقمراد گورگنلی خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی میگوید منصبدار ترکمن در پی برکنار شدنش از قدرت تنها دو انتخاب دارد، یا فرار یا زندان.
اونهایی که به خارج از کشور پناهنده شدن، به عنوان مثال آقای خدایبردی اورازوف، رئیس سابق بانک مرکزی ترکمنستان که الان در شوئیسیا هست، معاون همون بانک مرکزی آقای آنادوردو حاجیف هست که الان در بلغارستان هستش، آقای خاناموف هست، سفیر سابق ترکمنستان که الان ایشان در آستریا زندگی میکنند. ولی اونهایی که در داخل کشور ماندند و به زندان افکنده شدند، خانم قربان بیبی آتجان و سابق دادستان کل کشور ترکمنستان، رئیس سابق مجلس ترکمنستان آقایان اوزگلدی، اتایف و نیز تاغان حالیف، همچنین رئیس خدمات امنیت کشور دو نفر که پشت سر هم به این وظیفه منصوب شدند، سپرمراد سعیدوف و همچنین محمد نظرف را می توانیم به عنوان مثال ذکر کنیم که در زندان هستند.
و این تنها چند از موارد فراوانی به کنج زندان رفتن منصبداران پیشین و یا از کشور فرار کردن اعضای در گذشته کلیدی دولتی ترکمنستان بوده است. در ازبکستان منصبدار بعد از ترک مقام عادتاً گوشه‌نشینی را اختیار می‌کند و مهر بر لب می‌نهد که مبادا خشم تاشکند را برانگیزد. انعنه‌ای در عوضی نفر فرار کرده با بهانه‌های مختلف به زندان کشانیدن خش اقربای او نیز از اهرام فشار تاشکند است که باعث چنین محتاطی منصبداران پیشینی ازبک بعد از ترک منصب می‌شود. از قزاقستان یک نمونه برجسته سرنوشت سروزیر سابقش اکیجان کوژگلدین است که 10 سال باز در غربت به سر میبرد. در سال 2001 چند وزیر سابق قزاق از جمله مختار ابلیازو و حلیمجان ژاکیانوف با دنبال تأسیس جنبش سیاسی با نام انتخابی دموکراتی قزاقستان به زندان کشیده شدند و دولت تنها بعد از ادامه فعالیت های سیاسی دست برداشتن اعضای این گروه از ادامه تعقیب آنها نیز دست برداشت. و تازه‌ترین نمونه از قزاقستان راحت علیوف داماد سابق رئیس جمهور نورسلطان نظربایوف است که در پی فرارش از کشور نه فقط از کرسی گرمی دولتی بلکه حتی از همسرش دوریقه جدا شد و آستانه علیه او چند پرونده جنایی باز کرده تحت پایگرد بین المللی نیز قرارش داد. تاریخ نوین تاجیکستان است چندین موردی از کرسی راحت منصب به کنج زندان رفتن منصبداران در گذشته بلندپایه را یاد دارد. جنرال یعقوب سلیموف وزیر پیشین امور داخله و رئیس سابق کمیته گمرک در پی برکنار شدنش از قدرت چند سال را در خارج در حال فرار به سر برد. بعداً در مسکو بازداشت و به دوشنبه مستری شد و حالا ادای 15 سال حکم زندان میکند. جنرال دیگر غفور میرزایف که همراه با یعقوب سلیموف در امر به سر قدرت آوردن حکومت کنونی نقش مهم بازی کرده است تا محکوم از زندان عمرباد شدنش فرماندهی گارد ریاست جمهوری و یک مدت ریاست آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر را برداشت داشت. عبدالملک عبدالجانوف، عبدالجلیل صمدوف و جمشید کریموف سه سروزیر سابق تاجیکستان بعد برکناری ترک وطن کردند و دو نفری آنها در غربت از دنیا گذشت. تحلیلگران میگویند فساد نیز عامل است که راه را برای چنین سرنوشت تخ برای منصبداران سابق باز میکند. یعنی دولت های منطقه تا زمانی که کارشان میآید از فسادکاری این یا آن مقام گویا چشم میپوشند، ولی پرونده این مقام تا زمانی در بایگانی ها چند خورده میخوابد که او از خطی برایش کشیده دولتداران پای به بیرون ننهد و نخستین علامت عزم اسیان و مخالفت با دولت کردنش کافی است که آن پرونده چنگ زده را بیرون کشیده با دست دادستانی به پیشانی آن منصبدار بزند. تحلیلگر تاجیک رجب میرزا میگوید
یک نوعی فریب دموکراتی است در کشورهای پس شورای، خصوصا در کشورهای آسیا مرکزی، در همین بازی فریب حتی بعضی از هم طبقه ها هم می رفتند. اکثرا اونهای در همین بازی ها قربان می شوند که برای بستر قدرت آوردنی رهبری کشور مساعدت کردند و اکثر وقت خودی قدرت داشتن هم در همین گونه کشورها آسیب پذیر می شود. کشورهایی که در اونها نظام دموکراتی وجود دارد اکثرا مبارزه های سیاسی آشکارا صورت می گیرند. اما در کشورهای خودکامه متأسفانه مبارزه ها اصلا داخل قصری برگزار می شوند.
به اعتقاد تحلیلگران چنین صورت حال در آسیای مرکزی تا زمانی بر جای خواهد ماند که ناشفافی فعالیت های دولت در را برای سوء استفاده از منصب باقی می گذارد. آنها می گویند تقصیر خود نظام های حاکم در منطقه هم هست که ارزش های دموکراتی را فقط ظاهرا پذیرفته، در اصل به همان شیوه های خودکامه و قسمان میراث دوران شوروی حکم می رانند. البته با اندک اصلاح و تحریر خیلی رویکی آن شیوه ها که وابسته به طلبات زمان نو کمی مدرن ترش می کند. اما در چرخ آسیابی سیاست های وقت آرشودن مصبداران سابق و فاصله کوتاهی بین کرسی گرم و راحت و کنج زندان و یا عذاب غربت واقعیت است که صحنه های قدرت در آسیای مرکزی را تا خیلی سالهای دیگر همانا زیب خواهد داد.
سرنوشت امروبیک تکیبویف رهبر حزب مخالف اتمکان و دیگر منصبداران سابق کشورهای آسیای مرکزی پس از برکناری از منصب دولتی.
با آمدن براک اوباما به سری کار در امریکا، اما برای کسی پنهان است که دفتر ریاست جمهوری وی فعالیت نظامی امریکا در افغانستان را گسترش خواهد داد. اما در بعضی گزارش ها گفته می شود که قرقیزستان نقشه بستنی پایگاه نظامی امریکا در فرودگاه منس را روی دست گرفته است.
خلاصه ها این است که در صورت اجرای چنین نقشه روسیه در استانه بازدید رئیس جمهوری قرقیزستان از مسکو به این کشور $2 میلیارد قرض خواهد داد یا در این کشور سرمایه گذاری خواهد کرد. ولی فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و افغانستان بعد از بازدیدش از قرقیزستان گفت که این کشور در این باره هیچ نقشه‌ای ندارد. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارمان نور محمد خلزاده.
قرقیزستان که حالا میزبانی نیروهای دو کشور یعنی آمریکا و روسیه را بر عهده دارد، ظاهرا در مسیری درست قرار گرفته است و با این دو کشور ابرقدرت زبان یافته است. بنا به گزارش ها قرقیزستان آمادگی دارد که اعلامیه پخش کند و بگوید که پایگاه نظامی منس دیگر بخشی از مبارزه بر ضد تروریسم در افغانستان بوده نمیتواند. بعضی کارشناسان حدس میزنند که بعد از پایان فعالیت پایگاه نظامی امریکا در منس، قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری قرقیزستان در جریان بازدید قریب الوقوع خود از مسکو و مذاکراتش با دمیتری مدودف رئیس جمهوری این کشور سعی خواهد کرد تا امنیت سرمایه گذاری در کشورش و گرفتن قرضها را تامین کند. متیو کلمنتس سردبیر یورازیا در مرکز جینز در بریتانیا میگوید در منس دورنما برای امریکا محدود است.
روشن است که این در حال حاضر حدس و گمان هاست، ولی من فکر میکنم که ما باید بعضی جنبه های این مسئله را جدی تر بررسی کنیم. مثلا این مسئله که تا حال قرقیزستان از روسیه $180 میلیون بدهکار است. اقتصاد آن حالا با مشکل روبرو است. کمبود نیروی برق احساس می شود. از لحاظ اقتصادی در وضع خطرناک قرار دارد. من فکر میکنم روسیه کشوری خواهد بود که بتواند در چنین مرحله کمک پیشنهاد کند و روسیه به طور سنتی کشور متحد و مدافع آن است.
با نظر داشت چنین نکات میتوان گفت که چنین وضع گره پیچیده برای دفتر ریاست جمهوری براک اوباما خواهد بود که میخواهد در جنگ بر ضد ترور به افغانستان 14,000 نیروی دیگری تازه نفس بفرستد. اما نتیجه های بازدیدی جنرال دیوید پیتریوس فرمانده ستاد مرکزی امریکا از تاجیکستان و قرقیزستان در آخری هفته گذشته نشان داد که امریکا برای جنگ در افغانستان همچنان از پایگاه منس استفاده خواهد کرد. آقای پیتریوس گفت در رابطه با استفاده پایگاه منس هیچ تغییرات پیش نخواهد آمد.
ما چنین امکانات را در مجموع بررسی نکرده ایم. ما گزارش های خبری را در این باره بررسی کردیم و هر یک نماینده حکومتی که من با وی ملاقات داشتم گفت سرچشمه خبر حکومت قرقیزستان نیست. سرچشمه آن مطبوعات یک کشور دیگر بوده است که نشریه ها تکرار به تکرار از آن نقل قول کردند و آن اساسی ندارد.
حکومت قرقیزستان هیچگاه قطع مجوز منس برای امریکا را اعلان نکرده است. این پایگاه را امریکا از سال 2001 به این سو استفاده و برای آن قرقیزستان کرایه هنگفت دریافت می کند. جنرال پیتریوس در توضیحات خود اشاره کرد که سال امریکا برای اجاره این پایگاه به قرقیزستان $63 میلیون پرداخت می کند و نرخ کرایه این پایگاه در آینده بالا خواهد رفت. هفته گذشته با ایگور چودینوف نخست وزیر قرقیزستان مسئله $300 میلیون قرض امریکا و $1.7 میلیارد سرمایه گذاری در بخش انرژی قرقیزستان بررسی شد. کارشناسان قرقیز میگویند بستن پایگاه منس بر روی امریکا به سود قرقیزستان نیست، زیرا قرقیزستان در جنگ بر ضد ترور شرکت دارد.
سر و صداها در مورد بستن پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه منسی قرغیزستان و شنونده گرامی گزارش نوبتی ما نیز از قرغیزستان است. در بیشکک امروز یک نشست برگزار شده است که در آن نمایندگان از تاجیکستان نیز شرکت داشتند. موضوع بحث این نشست راه‌های بهتری خودیداری محلی در مناطق بوده است. نمایندگان تاجیکستان همچنین به محل‌ها رفته تجربه خودیداری محلی را از همتاهای قرغیز خود اندوختند. از این نشست میرسول فرغانی همکارم در بیشکک گزارش می‌دهد.
در شهر بیشکک تحت سرپرستی آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا یا یوسید و اوربان اینستیتوت و یا پژوهشگاه شهرداری یک کنفرانس بین المللی برگزار گردید. این کنفرانس نمایندگان نهادهای خود ادارکنی محلی تاجیکستان، قرغیزستان و کشور لاتویا، همچنین وکیلان سازمانهای بین المللی و کارپوسهای دیپلماتیک مستقر در بیشکک را گردی هم آورد. با گفته خال محمد آدینایف رهبر وکیلان تاجیکستان در کنفرانس 7 فرستاده این کشور اشتراک کردند و افزود که آنها از مناطق مختلف تاجیکستان و سازمانهای بین المللی که در کشورش فعالیت میکنند نمایندگی کردند. شهرت رازیقوف هماهنگساز پژوهشگاه شهرداری تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت
سل присутствие делегации Таджикистан заключалось в том, что в процессе децентрализации, то есть
با گفته شهرت رازیقوف نمایندگان تاجیکستان با شرکت خود در این کنفرانس طرز غیر متمرکز ساختن اداره‌کنی محلی را آموختند. قرغیزستان در این مورد خیلی پیشرفت کرده است. موصوف افسود در این کشور همجوار با ساختارهای محلی خود اداره‌کنی وکالت‌های زیاد داده شده است که مثلش در تاجیکستان دیده نمی‌شود. بنابرای گفته زیندین آلموف رئیس جماعت کولاب ولایت ختلان تجربه نهادهای خود اداره کنی محله قرغیزستان واقعا قابل پیروی است.
ما در نوبت خود یک چند جماعت ها سفر کردیم و ما کوشش می نمویم که در جای های خود تجربه کاری خوب و پیشرفته اینها رو استفاده نمویم.
زیندین شما می توانید گویید که این برتری ها که شما در نهادهای خود اداره کنی محله قرغیزستان دیدید از چی ها عبارت هم؟
مثلا برتری در سمت مبلغ گذاری، جمع آوری مبلغ، حساب گذاری، تقسیمات و سمت جمع آوری بودجه که از پایان به بالا می رود، این یک پدیده نیک و خوبه به نظر ما می نمود. باز یکی از مسائل مهم که امروز در جماعت ها با می خورند این مسئله مناسبت به زمین. در اینجا دیدیم که در تقسیمات زمین، استفاده بری زمین نیست، در جا با جا گذاری کدرها خیلی پیشرفت و بهبودی نیز دیده می شد که شاید ما اینها رو نیز در وقتی قبول کردن قانون در جای های خود استفاده بریم.
عباسجان مدازیموف رئیس جماعت اوچخورغان ولایت بادکند قرغیزستان اظهار کرد که برگزاری چنین چاره‌بینی ها در برابر تبادل تجربه دوستی و رفاقت بین کشورها را نیز تقویت خواهد بخشید. آقای مدازیموف ابراز امیدواری کرد که در چهارچوب لایحه آژانس رشد بین المللی ایالات متحده آمریکا و اوربان اینستیتوت در پایتخت این یا آن کشور بارها چنین کنفرانس ها برگزار خواهند شد.
فکر میکنم که در آینده باز یک چند واخوری ها میکنیم و از بهبودی های یکدیگر برای پیشرفت کار استفاده میبریم.
باید گفت که در این کنفرانس سفیر ایالات متحده آمریکا در قرغیزستان تاتیانا گفلر نیز شرکت و سخنرانی کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تجربه اندوزی مقامات محلی تاجیکستان از همتاهای قرغیزی خود.
و اکنون باز یک گزارش از تاجیکستان. مقامات دادگاه عالی تاجیکستان گفتند مرحله اول اصلاحات دادگاهی و حقوقی در کشور به اتمام رسیده، مرحله دوم شروع خواهد شد. با گفته نصرت الله عبدالله رئیس دادگاه عالی تاجیکستان، اصلاحاتی که سال 2006 شروع شده بود، مرحله دوم آن از امسال تا سال 2012 ادامه می‌یابد. با قول مقامات اصلاحات دادگاهی و حقوقی باید فعالیت ساختار دادگاهی تاجیکستان را شفاف و برای برقراری عدالت سودی مساعدت کند. در این باره فرهاد میلاد همکارم در دوشنبه گزارش می‌دهد.
مهره رضایف و شوهرش حاجی سعید رضایف را به دادگاه عالی تاجیکستان نارضایتی از حکم دادگاه ناحیه رودکی آورده است. آنها از آن شکایت دارند که دادگاه فرزند آنها سنت الله رضایف را با اتهام دست داشتن در کشتار یک نفر به 13 سال زندان محکوم کرده است. خانم رضایف میگوید در روند بررسی دادگاهی شاهدان اصلی واقعه شرکت نداشتند و حرف شاهدانی که به نفع فرزند او گفته شده بودند به اعتبار گرفته نشده است.
سودی منم این ناحیه رودکی اینا چوره دیده نشد، برای که همه اینها رو آوردن، شاهد رو آوردن، شاهد رو تصدیق نکردن که منم بچه رضایف سنت الله گناهگار است. تو حتی جبر دیده پدری فافتیدم گناهگاری فرزند ما رو تصدیق نکرد، گفت که وای هم گناهگار نیست.
و حاجی سعید رضایف می افزاید فرزند او را با لتوکوب وادار نمودند که گناهش را به ذمه گیرد.
سودی یک طرفه حل کرد یکم برور.
شو محمد علیف ساکن 60 ساله جماعت قلعه دشت ناحیه فیض آباد از آن اظهار نارضایتی میکند که سالها در خواجگی دهقانی فعالیت کرده تا 4000 تن کارتوشکا استحصال کرده است و افزود با پاداش مهنتش حالا یک سال جزای شرطی گرفته است. اینک قصه ای او.
بنای من همه که گویا که در همو در سر زمین گویا که من همو جنجال برداشته یک یوسف شریف گفتنی آدم دشنام داده باشم و ترتیبات جمعیتی رو ویران کرده باشم و بابای تهدید زورواری کرده باشم. همه گناه خرطی من سود یک سال کشاکش کرده مهلتی سنجیز داده. یک سال مهلت سنجیز داده.
هم صحبتان ما از حکم به تعبیر آنها غیر منصفانه دادگاه ها شکایت میکنند. طبق اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان سال روان حدود 2500 شکایت شهروندان به دادگاه رسیده است. نصرت الله عبداللهیف رئیس دادگاه عالی تاجیکستان میگوید طبق مقررات قانون های کشور شهروندان نارضا از حکم دادگاه ها میتوانند به دادگاه عالی مراجعه کنند و اینجا حق به حقدار خواهد رسید.
اونو میتونن در دوره طلبات کدکس مرافعه جنایتی به مرحله زینه کساسیونی سود عالی مراجعه نمایند، بعد از پرونده به مرحله زینه کساسیونی وارد گردیدن و بعد از جانب کلگیا که سودیه کسبی پرونده رو بررسی می نماید، قانونی و اساسناک بودنی قرار قبول کرده ای سودی زینه پایانی را که تحت رئیسی بنام سودیه ایراج گذاشته است، خب باید حقوقی می کنم و قرار دخلدار قانونی قبول می نماید.
اصلاحات ساختار دادگاهی تاجیکستان را حکومت این کشور هنوز سال 2006 آغاز کرده بود و آن در چند مرحله تطبیق می شود. مرحله اول آن سال گذشته به اتمام رسیده و مرحله دوم امسال شروع شده است. رئیس دادگاه عالی تاجیکستان می گوید در مرحله اول یک قطار اسناد مهم از جمله کدکس های مرافع شهروندی، حقوق ویرانکنی، مأموری و مرافع اقتصادی قبول و همچنین اجرایش دادگاهی به اختیار وزارت عدلیه داده شده است. در همین حال کارشناسان میگویند این مرحله اصلاحات دادگاهی و حقوقی در تاجیکستان هنوز نتوانسته است برای برقراری عدالت دادگاهی در کشور تأثیری نظررس داشته باشد. گذشته از این به قول کارشناسان کدکس مرافع جنایتی به طور پنهانی در پارلمان به تصویب رسیده است. عبدالقیوم یوسفوف وکیل دفاع و کارشناس در امور حقوق میگوید با این کدکس طرف های مرافع شناس شدن نمی توانند.
حجت قانون تقدیر ساز است، می باید که با محاکمه اهل جامعه تحلیل می شود، ترحیزی می شود و از طرف پارلمان قبول می شود. قامات ادوکاتور که اشتراکی به واسطه مرافع جنایتی می باشد با این روان شامل نیست و از من بعد قبول و وجه های اون طرف که این قانون
پیش بینی
میکند برخوردار نیست.
آقای یوسف افزود از روی قانون مرافع جنایتی که امروز عمل میکند دادگاه ها اشتباه های زیاد دارند و اینستیتوت تفتیشات الاوگی را مثال آورد که مخالف قوانین بین الملل است. طبق آن اگر اتهامات علیه شخص متهم در دادگاه ثابت نشود دادگاه او را سفید نمی کند بلکه پرونده را به مقامات تفتیشاتی می فرستد تا اتهامات خود را از دیگر اساسناک کند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظری دادگاه عالی شهروندان و کارشناسان تاجیکستان به عدالت سودی در کشور و شنونده گرامی همین حالا مراسم سوگند یاد کنی باراک اوباما به مقام رئیس جمهوری آمریکا به نقطه مهم خود رسیده است و میلیون ها نفر در میان ساختمان کنگرس و کاخ سفید جمع آمده جریان این مراسم را نظارت میکنند، همچنین میلیون های دیگر از طریق تلویزیون ها. اما فرصت برنامه های ما در شام سه‌شنبه 20 ژانویه به پایان میرسد. با شما در این مجله شامگاهی من براد یوسف از شهر پراگا و همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه بودیم. با امید خوشی روزگار و پیروزی شما، شما را به پناه خداوند بزرگ می سپاریم. با رادیوی آزادی باشید.
خدا نگهداری شما. You wanna be americano, americano, americano. In Paris or Napoli. You wanna be americano. Americano, Americano, in Japan or Italy. I'd like to spend my cash, I'd like to be first class, I'd like to be on top, and they're never gonna stop. I started washing dishes, now I'm flipping blue chips, I only eat delicious, always kissing two lips, a true VIP, tell me what's your price, ha, you wanna sue me, I'll sue you twice, you can be a movie star in the Cadillac, who shot the rocket?
to the moon and back. Where do you get from the bottom to the top? Where do you shop nonstop? You wanna be Americano, Americano, Americano. In Paris or Napoli. You wanna be Americano, Americano, Americano. In Japan or Italy. I like to spend my cash. I like to be first class. I like to be on top. Am I ever gonna stop? You wanna be Americano, Americano.